که چگونه بگذاریم. بله، ذالک به انهم کذبوا به آیاتنا و کانوا عنها غافلین. و این به خاطر این بود که اینا تکذیب میکردن آیات ما رو و از آیات ما غافل. من قبلا درباره ندیدن آیات خدا اشاره کردم که ببینید، شما موقع آیات خدا رو میبینید که یک موجود رو انتصابش رو به خداوند بتونید ببینید، این میشه آیت. وقت از شمس و القمر آیتان. بنابراین اونجایی که نگاه طولیتون باز میشه موجودات جهان رو چی میبینید؟ آیت میبینید. اونجایی که آیات خدا رو نمیبینید یعنی نگاه طولیتون باز نشده. و اینا اینجوری بودن، کذبوا به آیاتنا و کانوا عنها غافلین. بعد این تعبیر رو میگه والذین کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره. اینا ویژگیشون اینه، دیندارانی هستند که لقاء آخرت رو فراموش کردن، دیندارانی هستند که با آخرت رابطه ای ندارن. و اینا وجود دارن. قرآن در سوره بقره هم میگه و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما لهم فی الاخرت من خلاق. میگه ربنا آت، ربنا یعنی به ربوبیت رسیدن، توحید ربوبیت هم حتی فهمیدن، به تعبیری توحید رو پاس کردن، حالا با نه هم پاس کرده، با ده هم پاس کرده باشن پاس کردن، چون میگن ربنا. اما تمام همتشون، تمام نگاهشون به دنیاست، چون میگن ربنا آتنا فی الدنیا و ما لهم فی الاخرت من خلاق، همش دنیا میخوان. اما کسای دیگه هستن که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. بنابراین ما دیندارانی داریم، نه بگو دعاخوانانی داریم، بگو دعا کنندگانی داریم، بگو نمازخونایی داریم، بگو کسانی داریم که یارب یارب میکنن ولی آخرت رو فراموش کردن. این بسیار نکته مهمی. و چه کسانی آخرت رو فراموش میکنن؟ همون کسانی که باطن زندگی دنیا رو نمیتونن ببینن، همونجوری که بارها من اشاره کردم بهش. اینا بعد حالا بر روی من اینا رو خیلی عبور میکنم، اون چیزایی که بیشتر کار دارم میستم. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون. این افرادی که تکذیب میکنند و لقاء آخرت رو تکذیب میکنند، اینا حبطت اعمالهم. من همینجور بگم، در پرانتز میخوام دیگه تمومش کنم. قرآن معمولا حبطت رو یا حبط اعمال رو، بخونید قرآن رو، علل اصول اونجایی به کار میبره که داره درباره عذاب اخروی کسانی حرف میزنه که در ظاهر آدمای دینداری هم هستن، تو زندگیشون به اعمال مهمی هم انجام دادن. مثالشو بزنم، همین یه مثال، شما خودتون در قرآن مثالش پیدا کنید. مثلا میگه یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. درست خوندم خانم مشهون؟ لا تشعرون. ببینید، میگه مسلمونا پیغمبر رو مثل یکی از خودتون صدا نزنید، صداتون رو پیغمبر بلند نکنید. این کار باعث میشه که اعمال شما به کلی، هبت عمل یعنی خاکستر شدن عمل، اعمال شما به کلی خاکستر بشه، پودر بشه، نابود بشه، اون وقتی هیچی ندارید. ببینید خطاب به کیاست؟ به مؤمنین، به اصحاب پیغمبر. هبت عمل، علل اصول، هبت گفتم در لغت یعنی خاکستر شدن عمل، علل اصول موقعی معنا پیدا میکنه که کسانی مواجه هستیم که ظاهرن دیندار هم هستن، حتی اعمال مهمی هم در دینداری انجام دادن. و به همین دلیله که قرآن خیلی جاها وقتی از حبط عمل بعضی از افراد حرف میزنه فوری پویسرش میگه و تعجبم نکنید، اعمالشون خاکستر میشه. خلاصه حرف اینه که اینا آدمایی هستند که اصلا همین حبطت اعمالهم، یعنی اینا عمل دارن، کارهایی کردن تو زندگیشون، کارهای مثبت دیگه، عمل دارن تو نامه اعمالشون، کارهای بزرگی کردن، اما حبطت اعمالهم. پس از همین جا هم ما میفهمیم از همین جا هم میفهمیم ما با کسانی مواجه هستیم که جزو یاران موسان، جزو مؤمنانن، حتی اعمال بزرگی ازشون سر زده، ولی اینه سرنوشتشون. خب ما درست در سوی اعراف رسیدیم دیگه به خود فتنه سامری. اینا هم دیگه فتنه سامری البته، ولی حالا رسیدیم به خود فتنه. آیه بعد درست همینه: و اتخذ قوم موسا من بعده من حلیهم اجلن جسدن له خوار. بله، قوم موسا بعد از موسا رفتن یک گوسالهی پرستیدند، اتخاذ کردن یک گوسالهی که از حلیه اونها بود. حلیه یعنی زر و زیور و زینتالات. اجل بود یعنی گوساله بود، جسد بود یعنی مرده بود، زنده نبود اما واقعا صدا میکرد. خوار یعنی صدای گوساله. کسی بلده در بیاره؟ خوار یعنی صدای گوساله، یعنی خوار. بله، حالا بعد از این مقدمات، بعد از این دارای میدین، این دارالفاسقین، اینایی که قرآن میگه اینا همه به منزله قطره قلب موسی است. خوب دقت میکنی موسی جان؟ حالا از سور داری میری، ولی خب به زودی دارالفاسقین رو خواهی دید، عرض کنم که غافلین رو خواهی دید، یتکبرون سبیل الرشد نمیرن، سبیل غی میرن. منتظر اینا باش. اینا رو داره آمارون میگه، بعد خود قصه رو تعریف میکنه، بعد دیگه چجوری به موسی گفتیم. خلاصه موسی اینا گوساله پرستیدن، فوری گفتیم که تموم بشه قضیه مثلا. بله، و بعد چه حالی به موسی دست داد تو همون کوه طور، چه حالی به موسی دست داد. من انشالله این آیات رو جلسه بعد براتون دربارهش صحبت میکنم. ببخشید اگر وقتتون رو گرفتم. من سعی خودم رو میکنم که حرفی بزنم که خودم میفهمم و بهش اعتقاد دارم. حد اقلش اینه که من در تمام هفته این کتاب رو، با این که میدونید من گردن دردم گرفتم، یه چند روزی دارم فیزیوتراپی هم میرم، ولی میندازم رو دوشم این کتاب رو، با خودم حمل میکنم، هر جا فرصت باشه نگاهش میکنم. بعدم پنجشنبه از همون 8 صبح که بلند میشم، تمام وقتم رو میذارم روی مطالعه که چی میخوام بگم، چی نمیخوام بگم. برای اینکه ماه رمضان حرمت داره بچه ها، حرمت داره، نباید وقت هم دیگر رو ضایع کنیم، بعدش استفاده کنیم. و اگر صحبت علمی میکنیم و سعی کنیم صحبت های خوبی باشه. نمیدونم صحبت های من خوب بود یا نبود، ولی این متاع هم که همی بینی و کم ترسینم. خب بفرمایید. نشنیدم. آها آها، خب نه، کامل تر شده بود دیگه، یعنی تعالیم کامل تر. بله، تعالیم موسی، خود قرآنش هم ظرف 23 سال نازل شده. بله، نمیدونم، اینم حرفیه، نمیدونم، باید فکر کنیم دربارش. در ماه مبارک رمضان اغلب سوالاتتون رو من با نمیدونم جواب خواهم داد، چون بحث قرآنه دیگه. و به همین دلیل هم عرض کردم که سعی میکنم حد اکثری که واقعا سعی میکنم به المیزان وفادار باشم. توجه میکنی؟ علامه گفته ما میگیم دیگه. حالا بالاخره، حالا وقت غیر از این موقع سوال کنید، با هم هماندیشی میکنیم، میشینیم فکرامونو با هم رو هم میذاریم. البته الان هم هماندیشی خیلی کار خوبیه، ولی هم من روزه هستم هم شما. بعید نیست فرمایش شما هم درست باشه، بعید نیست نکته ای تو این موضوع باشه، ولی بذارید سر فرصت دربارش بیشتر فکر بکنیم. خب خستتون کردم، ببخشید، خودم هم خسته شدم، از حال رفتم. حالا دعوای اصلی هفته آینده شروع میشه، خود فتنه سامری دیگه شروع. آقا اومدین توش یا نه آقای دکتر کیا؟ چون آقای کیایی به ما میگفتن که بابا زود باش بریم این فتنه سامری چی شد. هفته پیش الحمدلله ایشون راضی بودن، من یه بار ریچک کردم گفتم نسیمش وزید، گو آره نسیمش اومد، ولی بابا نسیم که کار ما رو نمیندازه که، عرض کنم که سبایی باشه، پرایدی باشه، چیزی باشه. ما گفتیم که حالا الان چطور بود، واقعا دیگه نزدیک شدیم دیگه، یعنی دیگه الان دیگه واقعا دیگه توشیم تقریبا. و به خیال نکنید فتنه سامری چیز خاصیه. من یه بار دیگه به همتون عرض میکنم، خیالتون راحت، من مطمئن باشید که هیچ گوساله‌ای نمیخوام معرفی بکنم، هیچ نقش آفرینی، هیچ نقش گذاری، هیچ رول پلیینگی قرار نیست انجام بشه که اینجای اون نشسته اونجای نشسته. نه آقا، خیلی موضوع ورای این حرفاست. موضوع انحراف عمیق فکریه که ما میبینیم این انحراف عیناً در مقابل ما هم هست و در فتنه 88 این انحراف خیلی واضح خودش نشون داد. خیلی واضح. واضح‌تر از، یعنی من معتقدم کسی این انحرافتون فتنه میدید واقعا چشوشو بسته بود، چشوشو بسته بود، از نوشته هاشون، از گفتارشون، از حرفاشون، از تاریخشون، از لیدرهاشون، از متفکر، از تئوریسین هاشون. و کسی مثل موسوی یا کروبی، اینا این بازی رو را انداختن و نتونستن ادارش کنن، بازی نامشروع را انداختن. و آقای خامنه اینجوری خودش میگه، میگه روز اول پیغام دادم گفتم شما این بازی رو شروع میکنید ولی این کاره نیستید، شما شروع میکنی این بازی نامشروع ولی خودت نمیتونی ادامش بدی، دیگران از دست میگیرن. و ما با این فتنه مواجه شدیم. من روز اول تو آنتی بیانیه نوشتم، گفتم اینهایی که یادتون میاد آنتی بیانیه، اینهایی که یا حسین میرحسین میکنن تا وقتی که میرحسین در مسیر اهداف سکولاری را حرکت کنه، یا حسین میرحسین هم میگن باکی نیست، میریم بالا پشت شما دوست دخترمون الله اکبر هم میگیم. به محض اینکه میرحسین بخواد یک کلمه از امام خمینی بگه، مثل دستمال میندازنش دور. و او ظاهرا نخواست مثل دستمال بندازنش دور، بنابراین هیچی از امام خمینی نگفت به اون معنایی که باید بگه. من بارها گفتم در روزگاری که از زمین و آسمان، یعنی کسی کر بود اگر اینو نمیشنید، کر بود، کر کرم نه، خودشو به کری زده بود اگر نمیشنید، از زمین و آسمان تئوری ولایت فقیه و اینا بهش حمله میکردن، من انتظار داشتم طرف حتی بگه که آقا من فلانی رو مثلا این مرد بزرگ رو به رهبری قبول ندارم، ولی تئوری ولایت مطلقه فقیه همون میراث بزرگ امام خمینیه که من میگم خمینی خمینی، همینو اگر میگفت من کلی آروم میگرفتم باهاش، حتی یک بار داغش رو به دل ما گذاشت که یک بار حتی نزدیک به این حرفا رو بزنه. ما بگیم خمینی خمینی بگیم و واضح ترین و بزرگترین و شفاف ترین میراث او رو که به خاطر شما خمینی جنگید تا لحظه آخر عمرش جنگید و اصرار کردی ولایت مطلقه فقید، ما این رو اصلا ازش یاد نکنیم وقتی که همه حمله ها به طرف این همچین تئوریه، اسم این کار چیه؟ مطمئن باشید من نمیخوام بگم فلانی گوساله فلانی سامری، ابدا من اینقدر ابله نیستم، ولی این انحراف فکری همونی بود که ما مثل روز روشن در میان فتنه خوردگان 88 میدیدیم. مذهبیونشون هم رسما سکولاریسم و اعلام تبری نمیکردن ازش، هر کی اینها رو نمیدید چشو بسته بود. و من نمیگم که در میان اونها همه اینجور بودن، فتنه یعنی همین، فضا غبارآلود شد، یه عده دیگه متاسفانه با این گرد و غبارها رفتن، ولی اگه کسی به وضوح این انحراف رو نمیدید، به نظرم اصلا از کور بدتر بود، خودشو به کوری زده بود. عرضم تمام، ولی حرفای خیلی خوبی انشالله برای خود فتنه سامری داریم که انشالله من در جلسات بعد خواهم گفت. اجازه بدید سخنم رو تمام کنم و این غزلم، این غزل سعدی رو، غزل زیبای سعدی رو تقدیم کنم به بانوی بزرگوارمون حضرت خدیجه سلام الله علیها، به اون مادر مظلوم فاطمه سلام الله علیها، به اون همسری که نمیدانم با بزرگترین انسان تاریخ چه کرده بود و چه آغوش محبتی رو به روی او گشوده بود، که پیامبر اکرم تا آخر عمرشون هر وقت اسم خدیجه می اومد اشک چشاش جمع می شد. اون شیرزن بی نظیر تاریخ که از زیبایی و کمالات و ثروت هیچی کم نداشت، اما وقتی بزرگترین مرد تاریخ به خونه او قدم گذاشت و می لرزید و می گفت دسترونی دسترونی یا زمیلون زمیلونی زمیلونی پتو بنو بیارید می لرزم، با اون محبت و گرمی اون پتو رو به دور او می پیچید و بعد دو زانو در مقابل اون نشست و ببون همسری که سالها از اون جوانتر هم بود میگفت من به تو ایمان آوردم و رو ایمان آورده بود و این ایمانش رو ثابت کرد. اون روزی ثابت کرد یه تمام اموال فراوان خودش رو، تمام اموال خودش رو، دارم برای شما تکرار میکنم، تمام اموال خودش رو در راه اسلام داد. و روزی که دخترش رو به دنیا می آورد، زنان مکه حتی حاضر نشدن در بالینش حضور پیدا کنند و فقط با سرزنش و ناسزا و استهزا با او برخورد میکردن. اونی که محترمترین و زیباترین و ثروتمندترین زن عرب بود. تقدیم میکنم غزل سعدی رو به بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه، و او خودش میدونه که چقدر مهربانه، چقدر با کرامته. و منم قبلا براتون گفتم، من اگر یک نفر رو بتونم بگم که اگه چند نفر رو بتونم بگم که از نزدیک لمس کردم، چشیدم، از دستان او نوشیدم اون باده مهربانی رو و اون جام عاشقانه رو، از دستان مادرم خدیجه کبرا در اون سفر رویایی که به مکه داشتم و در اون زیارت رویایی تری که از شعب ابی طالب و از انتهای شعب ابی طالب، از اون جایی که دیگه هیچکی نبود، فقط یک پنجره فولادی بود و یک قطع سنگی که من با این عربی غلط خلوتم مطمئن شدم که قبر خدیجه بزرگ همینجاست. و چه ساعاتی اونجا گذروندم و چگونه وقتی از شعب ابی طالب بیرون می اومدم منو غرق کرده بود در مهربانی های مادرانه خودش. سخت به ذوق می دهد باد زبوستان نشان، صبح دمید و روز شد خیز و چراغ وانشان. گر همه خلق را چومن بی دل و مست می کنی، گر همه خلق را چو من بی دل و مست می کنی، روی به صالحان نما خمر به زاهدان چشان. طایفه سما را عیب کنند و عشق را، زمزمه ای بیار خوش تا بروند ناخوشان. خرقه بگیر و می بده، باده بیار و غم ببر، بی خبر است عاقل از لذت عیش بیهوشان. سوختگان عشق را دود به سقف می رود، وقع ندارد این سخن پیش فسرده آتشان. گر به طریق عارفان رقص کنی به ضرب کن، گر به طریق عارفان رقص کنی به ضرب کن، دنیا زیر پای نه دست به آخرت فشان. تیغ به خفیه میخورم آه نهفته میکنم، گوش کجا که بشنود ناله زار خاموشان. چند نصیحتم کنی کس پی نیکوان مرو، چون نروم که بی خودم شوق همی برد کشان. من نه به وقت خیشتن پیر و شکسته بودم، موی سپید میکند چشم سیاه عکتشان. بوی بهشت می دمد ما به عذاب در گروه، آب حیات می رود ما تن خیش تن کشان. باد بهار و بوی گل متفقند سعدیا، باد بهار و بوی گل متفقند سعدیا، چون تو فصیح بلبلی حیف بود ز خاموشان. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.